بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 89. 13. سیر پیدایش حکیم. خداوند بین ظاهر و باطن انسان واقع شده است. قرآن. نخستین چیزی که در پیرامون خود می‌یابم بدن من است. بدن من در این حال که نزدیکترین چیز در پیرامون من است، عجیبترین چیزهای پیرامون من نیز هست. ولذا از آن در هراس و گریزی مستمر قرار دارم و همواره آن را از خود دور می‌سازم و گاه آن را دورترین چیزها نسبت به خودم می‌یابم و قریبترین چیزها. در مقابل آینه که قرار می‌گیرم با بیگانه ترین چیزها روبرو هستم و نمی‌توانم لحظه ای آن را تحمل کنم مگر اینکه دستی به سر و صورت خود بکشم و آن را به گونه ای تزئین نمایم تا خودی تر شوم. اگر مدتی تا به تحمل دیدن خود در آینه را داشته باشیم، به سرعت صورتهایی بیگانه تر و قریب تر را می‌بینیم که ادامه این وضع می‌تواند ما را به جنون بکشاند. این تماشا به هنگام تنهایی و سکوت و خاصه در شب بسیار خطرناک می‌شود. زیرا بیگانگانی عجیب و غریب پیدایشان می‌شوند و همه از صورت من سر بر می‌آورند. این واقعه نشان می‌دهد که به راستی تن من بیگانه‌ترین و غریب‌ترین چیزهای پیرامون من است و من خود را اصلاً نمی‌شناسم. چون این احساس بیگانگی و غربتی را بسیار به ندرت در تماشا و درک چیزهای دیگر می‌یابیم. گویی هر چیزی با من آشناتر است تا بدنم. یا من با هر چیزی آشناترم تا بدن خودم. ولی در این حال همین قریب آشنا و آشناترین قریبه ها و قریبترین آشنایان من، یعنی بدن من، که گاه آن را خود خودم تصور می کنم و گاه ضد خودم، تمام لحظات زندگیم را اشغال می کند و مرا به خود می خواند تا خدمتش کنم، غذایش دهم، نظافتش کنم، بخوابانمش، بگردانمش، به دیدار چیزهای دیگر ببرمش و بی نهایت نیازهایش را در هر لحظه ای برآورده سازم. به بیان دیگری همه این خدماتی که من به بدن خودم می کنم گویی معنایی کاملا معکوس دارد. یعنی این بدن من است که مشغول خدمت به من است و امیال مرا برآورده می سازد. به من غذا می دهد، مرا می خواباند، می گرداند. این غریبه کیست که مرا خدمت می کند؟ به هر حال این دوگانگی بین من و بدنم انتهایی دارد و گاه برای لحظاتی من عین بدنم هستم و یکی هستم. آنگاه که دوباره دوتا می شویم، من به یاد می آورم این یگانگی برای لحظاتی و گاه ساعتی رخ داده است، ولی امری کاملا موقتی است و نوعی خلسه و مدهوشی می ماند. در همه هوشیاری هایم همواره من جدای بدنم هستم. گاه من به بدن امر می کنم و آن را به خدمت خود می آورم و گاه بدنم مرا به خدمت می گیرد و علی رغم میلم مرا وادار به کاری می سازد. و گاه من و بدنم موافقی. وقتی از خود سخن می گویم و آن را در می یابم، آن را چیزی مترادف معنای اراده یا روح می فهمم و از جنس احساس محض است. با آنچه که من و بدنم را به یکدیگر مربوط می سازد، اندیشه است که محل بروز خواستنها و نخواستنهاست و کردنها و نکردنها و بایدها و نبایدها می باشد. و بدن من گویی ابزار تحقق احساس من است و یا ادامه خود من در جهان است و یا ظهور بیرونی من است. ولی نه اینکه دقیقاً و کاملاً همان باشد، بلکه گاه تماماً ضد آن است. وقتی که بدنم مریض می شود، این من نیستم و بلکه لااقل اراده من نیست و من ضد آنم و لذا با آن به مبارزه برمی خیزم تا اصلاحش کنم. گویی بدن من به تدریج طوری ساخته شده است که پاسخگوی من باشد، یعنی بدن من به تدریج تحت اراده ذاتی و روح من خلق شده است. گویی من خالق بدنم هستم. گویی بدن آچار و چارساز روح من است. گویی بدن همان ظرف حضور و ظهور روح من است. قلمرو به فعالیت روح من است. ولی به تدریج روح من از دست بدنم خسته می شود و تصمیم می گیرد تا آن را ترک گوید و برود. این همان واقعه مرگ است. همین بیان می تواند معنای معکوس هم داشته باشد. یعنی بدن به تدریج تحت فرمان روح من خسته و هلاک می گردد و می میرد و روح من قادر نیست بیش از این بدنم را تحت فرمان گیرد و لذا رهایش می کند و این دو در کمال اندوه یکدیگر را ترک می کنند. این دو غریبه ای که تا می رود که با هم آشنا شوند از هم خسته و بیزار می شوند و علی رغم میل خودشان مجبور به ترک یکدیگرند. این دو در تمام مدت عمرشان در جهان نه با یکدیگر قرار دارند و نه از یکدیگر راه فرار دارند. نیروی سومی از برای این دو را با هم آشنا می کند و سپس آنها را از هم جدا می کند. این نیروی سوم کاملا درک می شود. این نیروی برتر که من و بدنم را تحت امر دارد و به هم می رساند و بالاخره از هم جدا می کند می تواند خدا نامیده شود و یا طبیعت. آن نامی غیبی است و این نامی عینی. دعوای بر سر این نام گذاری همواره وجود داشته است و دعوایی بس مضحک است. آنانی که به اصطلاح خواستند انسان را در جهان مقدس و جاودانه سازند نام خدا را برگزیدند و آنان که از زندگی خود خیری ندیده و مایل به جاودانه ماندن نیستند به طبیعت اقتدا کردند. به بیان دیگر، هرگاه که انس و محبت عمیق‌تری بین من و تن پدید آمده است، میل به جاودانگی و لذا میل به موجودی برتر به نام خدا وجود داشته است و در غیر این صورت طبیعت به عنوان مظهر بیرحمی ترجیح داده شده و نابودی مورد طلب واقع شده است که به معنای قهر ابدی بین من و تن است. تفاوت بین ایمان و کفر از همین دو نوع رابطه بین من و تن است. ایمان به معنای پیوند ابدی و دوستی ذاتی و یگانگی بین من و تن است و کفر هم به معنای قهر ابدی و دوگانگی سازش ناپذیر بین من و تن می باشد. به بیان دیگر، کفر و ایمان من همان کفر و ایمان من به تن من است. هر که این خلقت خاکی را دوست بدارد و قدرش را بداند مؤمن می شود و به خدا اعتقادی راسخ پیدا می کند. کفر به خدا نشانه عداوت با خلقت تن خویش است. من به میزانی که بتواند در صورت تن خدا را درک کند و حتی دیدار نماید مؤمن است. نفرت از تن خویش همان کفر است. حتی اگر نماز خوان باشد و به حیات پس از مرگ باوری داشته باشد. انسان برای مردن مجبور است که به چنین باوری توسل جوید. این دین کافرانه است. دین جبری و دوزخی. تجربه زندگی من در تن ثابت می کند که هم من و هم تن هر دو مخلوق هستیم. و خالقی هست که این دو را با هم آشنا و سپس جدا می کند. این کمترین و مهمترین و ماندگارترین معنایی است که از رابطه من و تن پدید می آید. این رابطه تماماً حضور خدا را تداعی می کند. گویی خداوند فقط در این رابطه است که خودش را معرفی می کند. به میزانی که من از تن می پرهیزد و این حد و فاصله حفظ می گردد خدا فهم می شود و حضورش را معرفی می کند. این همان تقوا در معنای دین است. آنگاه که خداوند در فاصله این دو درک و تصدیق شد، آنگاه این دو می توانند یکی شوند و این معنای تقرب است که اجر تقوا می باشد و کمال دین است. کل دین همان رابطه و راه بین من و تن است. من در پرهیز از تن موفق به شناخت آن می گردد و سپس با آن به اتحاد می رسد. این اتحاد عرفانی است. عامه مردم در اتحاد ظلمانی با تن خود هستند و لذا اسیر تن خیشند و اینان کافرانند. مؤمنان نیز کسانی هستند که در پرهیز از تن خیشند و در قلمرو شناختن تن می باشند ولی هنوز با تن خود یگانه یعنی موحد نشدند. من که با تن یگانه شد محل حضور خداست. آنچه که اعضای بدن نامیده می شوند نخستین چیزهای پیرامون بدن هستند، مثل دست و پاها و چشم و گوش و بینی و دهان و کلن پوسته بیرونی بدن که بدن را به سایر چیزهای پیرامون آن مربوط می سازند. هر عضوی از بدن همچون موجودی مستقل در خدمت سایر اعضای اندرونی بدن است که جوارح نامیده می شوند، مثل قلب و ریه و کلیه و کبد و سلسله اعصاب و عضلات. این اعضای اندرونی یا جواره همان نخستین و نزدیکترین چیزهای پیرامون من به عنوان روح یا اراده هستند. در میان این نزدیکترین چیزهای پیرامون من شاید قلب و ریه از همه مهمتر و لذا نزدیکترند و نخستین چیزهایی پیرامون من می باشند که من را دارای اراده به ظهور و بروز و افعال می سازند. اینها در مرحله اولیه بدون اذن من وجود دارند و کار می کنند و من را از وجودشان با خبر می سازند و امکانات ظهور و بروز من را به من خبر می دهند و در واقع من را در قلمرو جهان غیر من به خود می آورند و جهان غیر من را به خدمت من می گیرند و من را دعوت به این جهان می کنند. ولی بعدها من دارای این اختیار می باشد که مثلا از طریق خودکشی ارتباط خود را با جهان غیر من قطع نماید. هرچند که این قطع رابطه نیز به واسطه ی همین چیزهای پیرامون من ممکن می شود. لوکرتیوس، فیلسوف و شاعر قرن یکم قبل از میلاد مسیح و از مریدان اپیکور که در ادامه آکادمی افلاطون به مکتب دیگری دست یافت، کتابی دارد به نام درباره طبیعت اشیا که اثری شاعران فلسفی است و میتوان این اثر را به راستی نخستین بانی فلسفه ماتریالیسم محض دانست. منتها ماتریالیسمی مرتازانه از جنس مکتب خیام در ایران. او در این اثر در این حال که حضور خدایان را انکار نمی کند ولی سلطه مطلقه آنان را در سرنوشت بشر منکر است و هراس‌های مذهبی خرافی دوره خود را به کلی نفی می سازد و از این لحاظ خدمتی بزرگ به فرهنگ اروپای عصر خود می کند. چون این نوعی از فلسفه و نگرش به زندگی انسان به راستی بی سابقه بوده و دیگر هم در تاریخ بشر تکرار نشده است و اگر هم رخ داده فقط اعتقادی کاملا فردی بوده است، در حالی که مکتب اپیکور و مریدانش که موسوم به مکتب رواقی است در دوره خودش یک مذهب وسیع و با پیروانی بسیار بوده است. ماتریالیسم اپیکور و لوکرتیوس ماتریالیسم عجیبی است و بیان طبیعتگرایی افسانه‌ای و روحانی به دور از بازی خدایان است، ولی در این حال دارای جاذبه و معنایی کاملا روحانی و اساطیری می باشد. هرچند که بقای روح را نفی می کند و برای روح انسان نیز همچون بدنش قائل به مرگ است. چون این ادراک و باوری به راستی بکر و حیرت آور است. هرچند که در ذات فلسفیش دارای تناقضی عظیم و لاینحل می باشد. این مکتب معتقد بود که انسان در این جهان به کل مقصود خود نائل می آید و باید نائل آید و جهان دیگر در کار نیست. و بلکه در محتوای عملی این مکتب این باور حضور دارد که انسان می تواند در همین جهان با روش درستی که زیست می کند جاودانه شود و اگر جاودانه نشد با مرگش نابود می شود. این راه درست همانا ریاضت به قصد دستیابی به جاودانگی و لذت زندگی است. این مکتب نهایتا مکتب اصالت لذت و عزت و سلامت در همین دنیا است. ولی آن را فقط از طریق ریاضت ممکن می داند که روحانیت و اختیار نگزیدن همسر نیز از ارکان آن می باشد. اپیکور در باغ معروفش که مشابه آکادمی افلاطون بود، مریدانش را به روزی چند عدد بادام یا لوبیا ریاضت می داد و امر به سکوت و مراقبه نفس می نمود که گهگاهی هم به صورت راز دلگویی با استاد سپری می گشت. لوکرتیوس را از بانیان مکتب التقاطی هم می دانند که در واقع اپیکور بانی نخستین آن می باشد. این مکتب بدون اینکه متوسل به خدایان باشد برای انسان مقامی خدایگونه متصور می شود. بدون اینکه معتقد به حیات پس از مرگ باشد برای انسان جاودانگی را ممکن می نماید. بدین لحاظ شباهت بسیار زیادی به حکمت شرقی و عرفان اسلامی نیز دارد و شاید بتوان آن را نخستین حکمت توحیدی و عرفانی در جهان دانست که دارای فلسفه و ایدئولوژی عملی و واضحی گردید و پیروانی پدید آورد. به هر حال لوکرتیوس در سن 44 سالگی خودکشی کرد. او پس از آن که اثر مشهورش را نوشت که دریایی از نبوغ فلسفی و هنری او را آشکار کرد، عاشق دخترکی شد و دچار حالاتی حیرت آور گردید که به جنون شباهت داشت و سپس خودکشی نمود. این مکتب تن و روح هر دو را فانی می داند، یعنی از دست رونده، یعنی هیچ کدام از این دو برای انسان باقی نمی مانند و موجب جاودانگی او نمی شوند. این معنا را در چند صفحه پیش واضح ساختیم که هیچ کدام از این دو انسان نیست. در باور اسلامی هم این هر دو امانت الهی هستند که با مرگ از قلمرو وجود انسان می روند. روح که امر خداست و به او می پیوندد، تن هم متلاشی می گردد. این حقیقت را اپیکور و لوکرتیوس، بزرگترین تدوین کننده مکتب استاد، به خوبی درک کرده بودند. من به خودی خود وجود ندارد و مولود و مشروط به تن است و تن نیز متقابلن همینطور است. من که همان بیان روح است، فقط در قلم رو به تن است که درک می شود و هستی می یابد بلا غیر. یعنی خود در گرو غیر خود است و به خودی خود دارای ذاتی جاودانه برای انسان نیست و یک امری آریه‌ای و امانتی است همچون تن. و اما انسان چیست؟ ما در کتاب این است انسان نشان دادیم که انسان و انسانیت از رابطه بین تن و روح رخ می نماید که از این میانه برمی خیزد. در چند صفحه پیش نیز این امر را به نوعی دیگر نشان دادیم و آن خداست که نام دیگرش انسان می باشد. انسان یا خدا به لحاظ سلسله مراتب عقل علیتی همچون یک معلول و مخلوق می نماید، ولی در درک ازلی همان علت العلل است. این علت العلل در معنای ازلیش خدا نام دارد و در معنای ابدی و آخرینش همانا انسان است. مکتب اپیکور و لوکرتیوس در جستجوی بیان و کشف این معنای از انسانیت و جاودانگی است. اگر لوکرتیوس پس از عاشق شدن خودکشی نمود، بدان معنا بود که او به جاودانگی و خداییت رسیده بود و لذا دلیلی برای ادامه حیات بدنی نمی‌دید و چیزهای پیرامونش را زائد می‌یافت و از آن بی‌نیاز شده بود. در اینجا روح یا من نیز زائد انگاشته می شود و همچون چیزی در پیرامون قرار می گیرد. در اینجا تن و اعضا و جوارح تماماً چیزهایی در پیرامون تلقی می شوند که انسان را محدود می سازند. مثل پیرامون یک دایره نسبت به مرکزش. این مرکز می تواند دارای حدود لامتناهی باشد، ولی چیزهای پیرامون آن موجب اسارت او می شوند. در اینجا انسان تن و روح را مرخص می کند. در اینجا انسان برای ادامه حضورش نیازی به تپش قلب و اراده کردن و کاری انجام دادن ندارد و در واقع به بیانی انسان برای بودن نیازی به بودن ندارد. و این همان ادامه تکمیلی حکمت ایلیایی است که پارمینیدز و زنون و اگزنوفانس و پروتاگوراس در یونان باستان بنا کردند که بود و نبود را یکی می دانستند. این تنها حکمت رئالیستی بوده که در تاریخ قدیم پدید آمده است و مدون گشته است. البته عاشق شدن و در فراق ماندن است که یگانگی بود و نبود را در تن و روح بشر ممکن می سازد و تن و روح را یگانه می سازد و این یگانگی را حضور خدا می سازد. بی تردید خودکشی لوکرتیوس از ناتوانیش در قلمرو به این یگانگی بوده است و نتوانسته است که مکتب ادعایی خود را به تمام و کمال برساند و محقق سازد. زیرا انسانی که عاشق می شود به اشد یگانگی تن و روح خود نیازمند می شود. میل به وصال در حین فراق این اشد نیاز را ممکن می سازد. هنگامی که روح تن را امر به وصال با معشوق می کند و در همان حال از این وصال ممنوع می سازد، این یگانگی تن و روح به طرزی فوق منطقی رخ می نماید. یعنی آنگاه که روح در رابطه با تن به وضعیت صفر و انفعال محض می رسد و در این رابطه در وضع تسلیم کامل قرار می گیرد و تن نیز تسلیم این وضع صفر در روح می شود، این دو مجال آشنایی و اتحاد می یابند. در اینجا معشوق به عنوان یکی از چیزهای پیرامون وجود فقط بهانه‌ای برای وقوع این واقع است. این معشوق می تواند هر چیز دیگری هم باشد، مثل خوراکی‌ها، اسباب بازی‌ها، ثروت و طبیعت. از این دیدگاه حتی تن و نهایتاً خود روح فرد نیز به مثابه چیزهایی در پیرامون وجود هستند. در اینجا وجود انسانی مترادف با خدا می باشد که عین بیان حضور جاودانه است. این وجود هرچند که در آخرین مراحل رخ می نماید، ولی از همان آغاز نیز احساس می شده است و وجود داشته است. چیزهای پیرامون وجود و چل مصالحه ارتباط با خیش است. از طریق روح خود را احساس می کنیم. احساس وجود محض. از طریق بدن خود را تجربه و فهم می کنیم و احساس وجود محض مبدل به وجود داشتن می شود که به صورت میل به انواع داشتنها بروز می کند. این داشتنها و نداشتنها، کام و ناکامی ها ما را به قلمرو شدن می کشاند که قلمروی تماماً از دادی و کاهنده و رنجاور است که صورت دیگرش لذائذ می باشند. در قلم رو به این ازداد است که احساس وجود تبدیل به احساس پوچی تا سرحد عدم می شود و در اینجاست که چیزهای پیرامون ما و نزدیکترین قلم رو به پیرامون ما، یعنی بدن و غرایز و امیال و آرزوها، تماماً قلم رو به احساس نابودی می شوند و اراده به بودن فذات رخ می دهد. این همان عرصه ظهور انسان به معنای حضور خداست. در اینجاست که انسان به حضور خدا می رسد و او را عین خود می یابد و از اینجاست که چیزهای پیرامون ما و نزدیکترین این پیرامونها، یعنی تن، قلمرو قدسی وجود خدا می شود و گویی که زین پس این تن همان تن خداست، دست خدا، چشم خدا و گوش خدا و ظهور خدا. در اینجا تن و هر آنچه که در آن و از آن است در حکم عرش خدا می باشد، پیرامون خدا. از این دیدگاه کل عالم هستی همانا پیرامون انسان است و انسان از طریق پیرامونی که مستمرن توسعهش می دهد خود را می یابد و توسعه می یابد و بدین گونه کل عالم هستی در حکم بدن کبیر انسان می باشد و به مثابه اعضا و جوارح اوست. آنچه که حواس و هوش و شعور و معرفت و علوم نامیده می شوند، حاصل رابطه روح یا من با تن است، ولذا چند ماهیت به کلی متفاوت دارد. آنچه که برخواست از اتحاد غریزی و کور بین تن و روح می باشد، آنچه که برخواست از عرصه تقوای بین تن و روح است، آنچه که برخواست از عرصه تقرب بین تن و روح است، و آنچه که حاصل اتحاد عارفانه بین تن و روح است. بنابراین به طور کلی معنویت و دانش بشری را هم در درجات و انواع گوناگونش میتوان معنویت پیرامون دانست، الا آن معنویتی که حاصل اتحاد عارفانه تن و روح میباشد که پیرامون را تا لامتناهی توسعه میدهد و حدود را در مینوردد و وجود عینی جهان میشود و جهان هستی لامتناهی تماماً قلمرو به وجود بی حدود است. در اینجا مرکز و پیرامونی در کار نیست. هفت زمین و آسمان اشباع از بایزید بود و بایزیدی در میان نه. این کلام در وصف بایزید بسطامی بهترین بیانگر منظور مد نظر ماست، چون این توصیفی از انسان عین وصف خداست. این همان وصف وجود است. تن آدمی عجیب ترین ماده عالم وجود است و به راستی که همان ماده وجود به معنای واقعی و کامل آن است. وجود مطلق و جاودانه و لامتناهی که مادیت و صورت یافته است. فقط از طریق درک تن خیشتن است که میتوان حضور خدا و قدرت خلاقه او را درک نمود و لاغیر. این عالی ترین ماده‌ای که قرار است خدا را معرفی و آشکار سازد. ولی تا زمانی که انسان هنوز برای یاری جستن و ارتباط با وجود به پیرامون خود نظر می کند، از وجود بیگانه و عاری است. تا زمانی که انسان برای فهم و دریافت جاودانگیش یا متوسل به اشیای پیرامون خود است و یا به آسمان که دورترین پیرامون اوست چشم می دوزد و خدا را صدا می کند، هنوز بی وجود است. ولی آنکه وجود یا خدا را در پیرامون خود جستجو می کند و به خود می خواند کیست؟ آنکه طالب وجود است کیست؟ مسلماً در میان تن و روح حضور دارد و نقطه‌ای در فاصله تن و روح است. خلع بین تن و روح. این نقطه یا فاصله و خلع مسلماً چیز یا چیزهایی در پیرامون را به این میان فرا می خواند تا آن را پر کند، یعنی تن و روح را به هم رساند و متحد سازد. آنچه که نیاز نامیده می شود جز این معنا و انگیزه‌ای ندارد. این همان نیاز به وجود یافتن است، نیاز به یگانه شدن و از این غربت و قحطی نجات یافتن. میل به خوردن، میل به در آغوش کشیدن، میل به تلنبار ساختن ثروت، اینها جملگی تلاشی برای این رهایی است، رهایی از قحطی وجود. گویی وجود در قحطی قرار دارد و این قحطی به صورت احساس ضعف و هراس و مرگ و نیستی درک می شود. پس نیازها جملگی نیاز به احساس جاودانگی هستند. تن در دستیابی کامل به روح و الحاق به روح است که احساس جاودانگی می کند و روح هم در تسلط کامل بر تن و حضور مطلق در تن و ظهور از تن. پس این خود وجود است که در تنگ ترین وضع ممکن قرار گرفته است، در تنگنای بین تن و روح. جایی تنگتر از فاصله بین تن و روح نیست. اینجا بی جا ترین جای جهان است و ناممکن ترین محل امکان. این همان نقطه لامتناهی است. یک فرض محض است، یک فرضیه، فرضیه وجود. وجود در این نقطه فرضی مبدل به امری واجب یا فریضه گشته است. واجبی ناممکن، محالی که به ضرورت رسیده است و هر آن امکان وقوع دارد. در اینجاست و فقط در درک چنین موقعیت و نقطه ایست که میتوان وجود را امری واجب دانست و لذا واجب وجودی را درک نمود. این نقطه همان انسان است. انسان به عنوان یک فرض مطلق که البته هر آن در ذاتش امکان وقوع را داراست و بر آستانه امکان حضور یافته است و قدرت این امکان همان قدرت نومید شدن از پیرامون و دست کشیدن از آن است و بر این نقطه فرضی قرار گرفتن و آتش وجود یافتن را به اوج رسانیدن. این امکان یعنی انسان به میزانی که چشم بر پیرامون خود دارد ناممکن می شود و ضرورت وجود یافتن را از دست می دهد و وجود را به عنوان امری واجب ممتنع و محال می کند. بنابراین کل عالم هستی مادی به مثابه پیرامون وجود است. در اینجا وجود در قبال عالم هستی مادی مترادف با نقطه لامتناهی و فرض و محال است و عین عدم، و این همان انسان است که همچون خدای جعلی و فرضی می نماید، ولی چون به وجود آید کل عالم هستی هستی اوست و دیگر پیرامونی در کار نیست، و این گونه است که حکیم پیدا می شود. حکیم یک انسانی است که محقق شده است، انسانی واقعی و نفرضی، انسانی که در غایت قحطی وجود عدم را تماماً احساس نموده و هستیش را نیستی دیده است و در این یگانگی از میان برخاسته است. این گونه است که کسی حکیم می شود، یعنی صاحب هستی و دارنده حکم وجود. این همان حکیمی است که ربش خود الله است. همه پیامبران اولوالعزم و حکیمان بزرگ تاریخ این گونه خلق شدند، به دست خیش و از عدم خیش شاهد بر خلقت انسانی خیش بودند. ولی راه رستگاری و نجات سایر مردمان از عدم بسیار آسانتر از حکیمان است و آن راه ارادت و اطاعت بیچون و چرا از این حکیمان می باشد. و مرید در واقع به حکیم این اجازه را می دهد که بر رابطه تن و روحش وارد شود و در آنجا اسکان یابد تا تن و روحش را به وحدت برساند. نقشی را که خدا در حکیم دارد، حکیم هم در مریدش دارد. مراد دقیقا همان خدای مرید است. و اگر در احساس و اندیشه و عمل مرید اندکی هم کمتر از این باشد، آن مرید به سرمنزل مقصود یعنی یگانگی تن و روح نمی رسد و بلکه به اشد ظلمت در می غلطد و حاصلش اشد ماده پرستی و پیرامونگرایی ظالمانه و ریایی و مالی خولیایی است. همانطور که کل این مدنیت ظلمانی و دروغین حاصل پیروی منافقانه از حکیمان بزرگ بوده است. فلسفه اپیکور که بهترین تدوینش در اثر لوکرتیوس انجام شده است نیز، هرچند که عملی ترین و جدی ترین تلاش فلسفی در طول تاریخ غرب محسوب می شود، ولی هنوز هم دارای ذاتی مدرسه‌ای و تقلیدی است و می پندارد که می تواند حکمت توحیدی و راه وصول به آن را از طریق آموزش توأم با اعمال تقلیدی از پیامبران بزرگ محقق سازد. تقلید کورکورانه از مکتب خیام در ایران نیز مشابه دیگری از آن است که در غرب مدرن مکتب نیچه نیز صورتی دیگر از این مکتب می باشد که دیونیزوس را خدای آن قرار داده است. اصول عملی هم که امروز مکتب اگزیستانسیالیزم ارائه می کند همین است که در ویشیگری های این دوران کلن روی کرده دوباره بشر به این مکتب است که دارای حقی عظیم است و آن ابطال عظیمی می باشد که از بطن آن رخ می دهد و پوچی عظیم را به ارمغان می آورد که می تواند آستانه توحید و طلب نجات باشد.